بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به حسب اینکه به سبب و همینطور توسط اسباب حادث شده در عالم، حدوث پیدا کرده در عالم ماده، جمیع اموراتش هم به سببهای مادی موجود خواهد شد در دنیا. به لحاظ کلی انسان به سببهای مادی حادث شد در عالم، پس به لحاظ جزئی امورات انسان هم به سببهای مادی موجود خواهند شد در عالم. حالا این قاعده هم که سابق بحث کردیم، اون چه که در شأن کلی اثبات بشه دیگه در شأن جزئی اثبات شده، نه اینکه اثبات نمیخواد، اثبات شده است. مثل اینکه اگر به لحاظ کلی آب آن چیزی است که به ذات تر است، پس هر جایی هر مقدار آب هست، تریت درش اثبات شده. نیاز نیست انسان آبو که دید بره اثبات کنه این تر هست یا نیست، چون آب یعنی تریت. مگه میشه یک آبی در عالم خارج باشه بعد انسان بره ببینه تره یا نه؟ آب چیزی نیست جز تریت. حتی میشه یک گام رو فراتر گذاشت که اینکه آب رنگ است یا رنگ دارد یا هم نیست، که میگه آب چیزی نیست جز تریت، چون آب رنگ هم نیست، حتی بیرنگه. اگه این آب هرچقدر شدیدتر باشه، زلالتر باشه، همه رنگ های پشت سرش رو نشون میده، با اینکه خودش جرم داره حتی رنگ هم نیست. اساسا آب چیزی نیست جز تریت. حالا این رو یک کسی به لحاظ کلی میفهمه که آب چیزی است که تر است، خود تریت است، دیگه نمیره در هر لیوان آبی تریت رو اثبات کنه برای خودش. این میشه این قاعده فلسفی که اون چی که در کلی اثبات میشه در جزئی نیاز به اثبات نداره، چون اثبات شده هست. انسان هم اگر حادث شدنش در عالم ماده، انسان یعنی انسان، نه من، نه تو، نه او، به لحاظ کلی انسان، نه مصادیق انسان، مثل اینکه آب به لحاظ کلی، نه آب استخر، نه آب شیر، نه آب دریا، انسان هم اگر حادث شدنش در عالم ماده اسباب مادی داشته، مثل پدر، مادر، قابله، حتی قابله رو دیگه نمیگم، یه ماما، بیمارستان، دکتر، پس جمیع اموراتش در عالم ماده منوط است به حسبهای مادی، به سببهای مادی. خب برسیم اینجا به زبان ساده، منهای اسباب ظاهری یعنی مادی در عالم ماده هیچ رخدادی محقق نمیشه. منهای اسباب ظاهری تحققی در عالم ماده رخ نمیده. خب اینم دارین دیگه که در قواعد عقلی یا همون قواعد فلسفی استثناء راه نداره، که در فلسفه این که از اون قلل فهم حقایقه که عقل استثناء را نمی فهمد، چون عقل قواعد رو می فهمه نه قوانین. استثناء در قوانینه، در آنجا ورود ممنوعه به غیر از این ماشین ها. خب اون ماشین ها خود قانون هن دیگه، خود قانونی که گفت ورود ممنوعه به غیر از این ماشین ها استثناء کرد، خارج قانون نیستن. عقل اینطوره، عقل خارج معقول رو نمی فهمه. یعنی اگر یه چیزی غیر معقول باشه عقل میگه نیست، نمیگه بجز این. قواعد معقول هم همینطورن، استثناء ندارن. پس منهای اسباب ظاهری تحققی در عالم رخ نمیده بدون استثناء، اصلا استثناء نداره. یه وقتی مولا علی علیه السلام داشتن رد میشدن، یه بخچه ای رو دوششون بود، یه کسی پرسید که رد میشه این بخشم دوشش بود، یه کسی پرسید که یا علی این چیه میبرین؟ مولا فرمودن که اگر خدا بخواد این نخلستانه، یعنی هست خورناست، اگر خدا بخواد این نخلستانه، بالقوه نخلستان هسته خرما بود، خواستم برم بکارن. سابقا اینطور بود، هسته خرما خیلی احترام داشت چون خیلی فواید داره، حالا اونا که اهلشن میدونه من نمیدونم. تا من میدیدم یه وقتی حرمت رو میخواستن در ادبیات، ادبیات کهن به شعر بیارن، از نخل خیلی استفاده میکردن. گر گدای ژنده پوشم جای ننگ و عار نیست، کهنه میبندند بر نخلی که صاحب حرمت است. اون نخل های قدیمی و یک دورش یه کهنه ای میبستن، تو بفهمن این نخله هر کسی نباید بره بالاش، حساس شده و شکننده شده و کذا، کهنه میبندن بر نخلی که صاحب حرمت است. کلا این نخل و هسته خرما و خود خرما و اینا یه حرمتی داشته. حالا یه کسی بگه که علی علیه السلام تو که انسان کاملی بشین دعا کن خدا نخلستان برات میفرسته، یا برو پیش حضرت ختم مرتبت، برو پیش انسان کامل بگو من نخلستان بده، که این باورها متاسفانه به حسب اینکه دین رو و حقیقت رو نفهمیدن، یعنی افتاد دست انسانهای سطحی اندیش، همینطور معرفی کردن مردم اینطور شدن. بشین دعا کن. ولی نه، علی علیه السلام رد اسباب نمیکنه، اون هسته خرما رو جمع میکنه. دقت کنی، دعا که سبب نیست، که مقام اسباب نیست، که مقام اسباب و سبب اون هسته خرما هست. ولی این که میگه اگر خدا بخواد دعا میکنه، دعا از بین برنده موانع سببه، دعا آورنده امکان سببه، دعا سبب نیست. دعا دعا، سبب سببه. اون موانع اسباب رو میبره، موانع تصادق رو میبره که اون سبب ها به صدق برسه، محقق بشه. وگرنه اینطور نیست، سبب باسه ماست، دعا باسه اللهه. تو میگه تو حرکت کن، الله تعالی برکت. نه اینطور نیست، اون حرکت هم اللهه. یعنی این اسباب و هسته خرما و اینا هم الله قرار داده. این نیستش که اینا جداست از الله تعالی و دعا کن از خدا بخونه. تو همان الله گفته اون هسته خرما رو میتونی نخلستان کنی، همان الله گفته که به منم بایستی شما التجا کنی، منم درگاه منم دعا کنی که من موانع رو بردارم اگر صلاح باشه رخ میده. اون اسباب سنت الهیه، به زبان دین، به زبان فلسفی قواعد معقوله، هیچ وقت از بین نمیره. دوباره چرا؟ چون حدوث انسان به قواعد مادی، به بله سببهای مادی بوده، امورات انسان هم به سببهای مادیه. انگار کسی هی بره به درگاه الله تعالی یا هی کتاب دعا باز کنه بگه خدای من خوشبخت کن، صرفا مثل اینه که علی علیه السلام هسته خرما رو بده شهرداری ببره، بعد بگه خدای نخلستان ما بده. تو نیکه اون سبب ها باید باشه، اونها با هم باید خوش رفتاری کنن، اونها باید با هم بسازن و الاخر از این ور از اون ذات ذوالجلالی که همه امور دست اوست بخوان موانع رو برداره. پس اسباب سنت الهیه یا قواعد معقوله. همین مولا علی علیه السلام یه وقتی دلش میگرفت، دلش به تنگ میومد از فراغ از صدیقه و اون حالا هرچی مینهای سبب و حالا وقتی علی علیه السلام دیگه تکلیف بر همه مشخصه دیگه، میسم جواب میسم تمار یار و شهید ایرانی ارزشمند، من ناسیونالیست نیستم ولی رو ایران خیلی حساس من، آره میسم ایرانی بگید که من با من رفتم از پیش حضرت، دم حضرت دارم میرن، بعد گفتم که آقا من شما باشم، گفت بیا بریم. دم حضرت رفت نخلستان ها، رفتیم رسیدیم به یه جایی، حضرت با دستش یا با چوبی یه خط کشید، گفت از این خط جلوتر نیا. گفتم آقا ما با شما اومده بودیم دیگه، او پات و این خط جلوتر نزد. شب گفت ما هم دیگه حضرت یه خط کشید و پات و جلوتر نزد. یه خط دقت کن چی میگه، یه خط اینطوری اون جیت نه. گفتم آقا حالا ما قرار بود کار دارم دیگه، شما من که نمیدم دنبالت که تو اومد کار دارم. گفت حضرت همین توی رفت تو نخلسون محو شد، انقدر رفت. من نشستم همون پشت خط، دیدم طاقت نمیارم، ایستادم ای این پام پا کرد. اون زمانم خب حضرت رو تهدید میکردن یه چند سباق قبل از این ترور حضرت. بعد می گفت دیگه من دلشوره گرفتم، هی داد می زدم یا علی یا هیچ خبری. گفتم آه این حضرت تنهاست و اینها. بعد یه مرور کردم، گفت حضرت گفت پا تو اون ور خط نذار، از این ور خط دوید. میستم تنبار از این ور خط دوید تو نخلستان، داد می زد علی یا علی یا علی. گفت همینطور من اون مسیری که حضرت یه افقی رو رفته بودم منم می رفتم دیگه. منم ترسیدم، گفتم خدای چی شده. بعد می گفت این دلشوره هم داشتم که حضرت نگه حالا من گفتم این ور خط نیا چرا اومدی؟ گفتم بهش میگم دیگه من طاقت نیاوردم، دلم طاقت نیاورد، بس باشه این بار اومدم من. بعد من رفتم دیدم صدا حضرت داره میاد، این که شما این تیکش این برای اینجاست. یه دیدم صدا گریه داره میاد، صدا صحبت داره میاد، حضرت رفتن چاه اینطور تا سینه سرشون رو بردن در دهانه چاه، دارن صحبت میکنن، درد دل میکنن. بعد میگه حالا من عقب کشیدم، اون من طاقت نداشتم و علی علیه السلام به خاطر همین چون او طاقت نمیورد من عقب کشیدم و خیالم راحت شد. حضرت تموم شد، بعد حالا گفتم چه حضرت، حضرت گفت مگه نگفتم این ور خط؟ گفت آقا من دلم طاقت نیورد دیگه، حرجی به هم نبود و اینطور. بعد حضرتم خندید و اشکال نداره. حالا اینجا نکته اینه، علی علیه السلام هم باشه دلش بگیره و به تنگ بیاد، بایستی بره با یک سببهای مادی گفتگو کنه، با یک کسی صحبت کنه و او با او صحبت کنه، ولی هیچ کسی چون از صدیقه نیست، هیچ کسی تاب سخنهای علی رو نداره. علی برای چی میره در چاه؟ اون صحبت خودش رو بشنوه، یعنی چاه برمیگردونه دیگه، انعکاس داره. علی علیه السلام یه صحبتی میکنه، همون صحبت بهش برمیگرده، یه دیالکتیکی رخ میده. میفهمی چی میگم؟ این نبوده که علی علیه السلام در چاه صحبت میکنه کسی نشنه، این همه جا حالا در چاه کسی نمیشنه، یه که میبوده بغلش میشنه. نه، برای این است که علی علیه السلام هم به حسب این که بشره و بشر نیاز به گفتگو داره تا این قدرت تاب‌آوری داشته باشه، علی هم باید صحبت کنه با یک کسی و او هم با علی باید صحبت کنه. کی؟ کسی نیست، خود علی. خب وقتی زهرای مرضیه نیست بیخیال، کجا بیخیال؟ بشره. شاید حالا سر این که علی علیه السلام رو علی علیه السلام دفن کرد در باید داره، از اون اسرار مکتوم شیعه است که خود علی علیه السلام بدن خود علی علیه السلام داشت که امام حسن بهتش زده بود، همین باشه. سبب مادی باعث میشه، این باعث سخن بگه و سخن بشنوه، سخن بگه سخن بشنوه. اون قدیم در ایران خیلی مرسوم بود، الان کمتر شده، حالا اشاره میکنم گفتگو. ولی خب انسان ها هرچی میگذره، غیر مؤمنین، مؤمنین هرچی میگذرن گفتمانشون قوی تر، اینا انزوا پیدا میکنن، این مسیری که میرن مسیر غلطیه، دوچار حالاتی میشن که نمیدونن چیه، نه کسی درمانشو داره چون نمیدونن چیه. انزوا، انعزال، اینا غیر از خلوته. خلوت یه سکوت فعاله، با برنامه هست میره این با یه غیبی صحبت میکنه. حالا بگذرم اینگاه، حالا اونجا یه کسی بگه که علی علیه السلام تو که امام هستی بشین یه گوشه، خودش درست میشه. این حرفا چیه؟ بی خیال، بهش توجه نکن. نه، او هم به یک سبب مادی نیاز داره، او عقل کله، قواعد عقلی رو ما میخونیم، تحقیق میکنیم، بالا میریم، پایین میایم، این ور اون ور، بعد میفهمیم، از اگه بفهمیم. او که عین عقله، اون که نمیتونه رعایت نکنه، او هم باید بره با چاه گفته بکنه و اون صدا رو بشنوه، دوچار یک آرامش و ثباتی بشه. حالا این قواعد رو عرض کردم، برسیم به اینجا که الله تعالی که رب مؤمن هست، ولی مؤمن هست، که جلسه بیش عرض کردیم، حالا میخواد تربیت کنه مؤمن رو تا مؤمن اخلاد فل عرض پیدا نکنه. تمام آیه قرآنه، حالا میخونیم اخلاد علاد عرض، یعنی حبوط کرده در دنیا مؤمن اما سقوط نکنه. هبوط یعنی نزول و صعود. او آمده به کسرات و به وحدت برمیگرده. ولی یه عده اینجا هستن غیر مؤمنین، اینها بعد هبوط دچار سقوط میشن. این سقوط رو عرب میگه اخلاده، اخلاد، گیر میکنن دیگه، اون مزرعه رو نمیتونن شخم بزنن و ازش برداشت کنن، مزرعه را تبدیل میکنن به باتلاق و درش گیر میکنن، یه اخلاده مخلط میشن. اون جایی که این حال جلسه پیش بحث کردیم مبانی شو، اون جایی که الله تعالی ولایت داره بر مؤمن، مؤمن خواسته که او رو خارج کنه از ظلمات، حالا بایستی اون رو تربیت کنه دیگه. اساسی ترین تربیت یا به زبانی کلی ترین تربیت که همه تربیت و جزئشه چیست؟ این است که او در دنیا بد نیست، سقوط درش بده، مثل اینکه زمین بد نیست، مزرعه بشه خوبه، نه باطلاق. اون رب بایستی اساسی ترین تربیت که تربیت کلیه و بقیه تربیت و جزئش رو انجام بده، و اون نیست که این انسان دنیاش رو که مزرعه است رو نکنه باطلاق، گیر کنه، دوچار اخلاد نشه. برای اینکه دوچار اخلاد نشه، دوچار سقوط نشه، مؤمن رو گاهی دنیاش رو تنگ میکنه، گاهی فراخ میکنه، گاهی سلامت میکنه، گاهی مریض میکنه، گاهی قناع میده، گاهی فقر میده و الی آخر، گاهی جایگاه میده، گاهی بی جایگاه میکنه. به زبان فارسی بگم، الله برای اینکه او سقوط نکنه در دنیا، برای او پیش آمد می آورد. پیش آمد، پیش آمد یعنی اون چه که من درش دخل و تصرف ندارم و من مطلع نبودم، یه دفعه میاد. مؤمنین براشون پیش آمد میاد، غیر مؤمنین براشون گرفتاری میاد. این گرفتاری یعنی برای هر دو قسم که جلسه پیش بحث کردیم هست، هیچ کس نیستش که در عالم ماده دوچار اینطور گرفتاری ها و پیش آمد ها نشه، فقط مؤمن دوچار پیش آمد میشه، غیر مؤمن دوچار گرفتاری میشه. که حالا پیش آمد رو که به همون به عربی میشه ابتلا و امتحان و فتن و اینا، اونو میخونیم. ولی حالا قبلش اینو میخوام عرض کنم که بحث مهمیه، اون پیش آمد رو در این فراز اربعین خواهیم خوند. قبلش اینو عرض کنم، به لحاظ معقول سلامتی روان داشتن اینطوره، کسی که عقلش در صحنه باشه، سلامتی روان داشته باشه، این وقتی پیش آمدی برش رخ میده، یا اینطوری بگم در صورت مطلوبش تو ذهنش که زندگی چگونه باشه، به هیچ وجه زندگی بدون پیش آمد ترسیم نمیکنه، عقل این کارو نمیکنه، این وهمه. یه انسانی که عاقل، سلامتی معقول داره، سلامتی معقولات داره، سلامتی روان داره، هیچ وقت با آمدن پیش آمدها نمیریزه به اینا. اونایی هن که در صورت مطلوبشون، در خیالشون بدون پیش آمد چیزی رو نمیچینن، چون با عقل فهمیدن اینجا دارالبلایاس، اینجا همش پیش آمد میاد. اونهایی که مطلوب ذهنی و قلبیشون این است که پیش آمد نباید بیاید، این به حسب سبک زندگیشون که عقل درش نیست. خوب دقت کنید، بس مهمه. یه بار خلاصه بگم از این جنبه، آیا اینجا عالم ماده است یا نه؟ بگید بله. در عالم ماده اسباب اصالت دارن؟ اسباب با هم تزاحم دارن یا ندارن؟ چه وقت گرمه سرده؟ وقتی تزاحم هست همیشه پیش آمد هست یا نیست؟ بگو هست، میشه نباشه، همیشه هست. این عاقل میفهمه. حالا چرا پس اکثرا در صورت مطلوبشون زندگی رو ترسیم میکنن که پیش آمد نداره؟ چون چی نیستن؟ عاقل نیستن، به معنای توهین نیست خدا، اینه که به معنای همون اصالت دادن، بله حاکم کردن عقل است بر قوا. سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. میگه اون انسانی که اهل معقولات میشه عالمش عقلی میشه دیگه، عالمش حسی و وهمی و خیالی نیست. مزاحیا للعالم العینی، شبیه عالم عینی میشه. خورشید سر وقتش میاد میره، ابر به وقتش میاد میره، زمستون به وقتش، هیچ وقت هم دقیقا. میگه این باطن انسان و ظاهرش دقیقا شبیه عالم عینی میشه، همه چیز سر جاشه، کی عقل حاکم کرده. ولی اکثر هم لو عقلون، یعنی که اکثرا اینا عقل حاکم نکردن، تلاش نکردن. علمای ما هم که بیشتر بستر حس رو فراهم میکنن تا بستر عقل رو. اون سید و شهداست که میگه لیسیر و دفعان العقول. من اومدم این کربلا و اینها برای این کسی، برای این است که عقل ها از زیر خاک ها در بیاد. و یعنی خیلی ها، حتی اهل علم و علما و خیلی هاشون دانشمنده و اینا، بستر عاقل شدن رو فراهم نمی کنن. نهایت بستر عالم شدن رو فراهم میکنن که این حفظیاتش بره بالا. حتی تو این رشته های فلسفه من دیدم، خودشون میگن استاد فلسفه است، میگه من الان تو این سن 60 سالگی فهمیدم که جز یک سیدی هیچی نیستم، من فقط میدونم کانت چقدر از هایدگر چقدر از کانت رو قبول نداره و من میدونم کانت چقدر از بیکن رو قبول نداره، فقط من نمیدونم که حقیقت چیه. تا بخوای برات این صحبت رو میکنم. ولی اگه یکی از صحبت کنه بگه که اشکال کانت این است که در ایمان رو به غیر عقل، رو من هیچ جوابی ندارم. بگه اشکال کانت این است که من عقل رو تعطیل کردم که ایمان بیارم، من هیچ جوابی ندارم، میگم کانت گفته. بعد اون وقت دکترای کانت شناسی هم میدن. مسیر علم و اطلاعاته، نه مسیر عقل و شدن. حالا دور نشم، این که انسان منهای عقل، منهای حاکمیت عقل است، اینطور میشه که در صورت مطلوبش این است که هیچی پیش نیاد، پیش آمد نباشه. آره یا نه، میفهمی چی میگم؟ ساده هست، ساده هست. الان شما روزه اینقدری عقلتون بهتر میفهمه انشاءالله. معده خالی خیلی بهتره دیگه، سنگین نیست انشاءالله. یا اون عقب گفت انشاءالله، یعنی خدا کنه. من از دیر ماسک هم شنیدم نگردیم. آقل امکان پیش آمد نبودن رو از زندگیش پرت کرده دور، چون وهمه، عقل اومد اون رو اغال کرده، تمام. غیر عاقل صورت مطلوبش این است که پیش آمدی رخ نده. یه چیز این خودش، حالا یه پرانتزی باید درخش، یه پرانتزی بگم که جلوتر میفهمید، حالا چون بحث ما نیست، بذار جلوتر بگم، یه بحث از دستتون در نره. سبک زندگی اینطور میکنه انسان رو که تقابل پیدا کنه با پیش آمد، نه مواجه بشه با پیش آمد. سبک زندگی یه ظرف دیگه، سبک زندگی معنای محتوا نیست که قبلا هم عرض کرده. سبک زندگی اون ظرفیه که دارای محتواست. سبک زندگی آمریکایی که حالا بیشتر میگیم غربی، منظورمون آمریکاییه نه اروپایی. یه وقت من از اون کشورهای اسکاندیناوی مثال زدم، سبک زندگی هوگر و اینا، حالا بهش برنگردم. سبک زندگی غربی یعنی سبک زندگی آمریکایی اینطوره که انسان در یک توهمی به سر میبره که نبایستی پیش آمدی رخ بده، تا جایی که امکان داره تو زندگی من پیش آمد نباید باشه. قبلش بگم، ما سبک، یعنی دوباره بگم، سبک زندگی اسلامی نداریم. اصلا این از نهایت عدم تعقله که کسی بگه سبک زندگی غربی تقابل داره با سبک زندگی دینی اسلامی. آقا تو وقتی میگی سبک زندگی اسلامی که نداریم، حالا اگر داشته باشیم باید این بار تقابل بدی به سبک زندگی مسیحی، سبک زندگی یهودی، سبک زندگی دیگه، دینها رو بگید شما میشناسین، زرتشتی. وقتی تو اینجا داری میگی، خب اینا باید وحدت موضوع داشته باشن دیگه. حالا من چون روزم نیتم صدا برم بالا، شما داد بشنوید. آی یه سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی داشته باشید، نه سبک زندگی غربی. غرب مگه دینه که تو اسلام جلوش؟ میفهمی چی میگم؟ تو وقتی میگی سبک زندگی اسلامی که اصلا نداریم، چون اسلام محتوا، سبک زندگی، لایف استایل، ظرف است، فرهنگ است، تربیت است. اگر سبک زندگی اسلامی هست، حضرت ختمی مرتبت قبل از اسلام سبک زندگی چی بوده؟ بی سبک زندگی بوده یا با سبک زندگی؟ با بوده دیگه، بی که نمیشه که. حالا اون سبکش چی بوده؟ که اسلام رو به اون سبک دادن، که اون سبکش سبک شریفی بوده، اون سبک بنی هاشم بوده، اون هاشم هاشم بوده، اون کریمانه و مهره و توفتی که و جدشون زمستونا و این بچه ها غذا میدونن میزنن روی این کوه و این پرنده ها بیان اونجا بخورن. سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی نداریم که. اسلام محتواست، سبک زندگی ظرف است. اسلام مظروفه. حالا اینو بهش بگم، فقط خواستم این نکته رو بگم که حالا اگرم یه وقتی به محال سبک زندگی اسلامی داریم، نمیتونی بگی سبک زندگی غربی نه، سبک زندگی اسلامی. باید بگی سبک زندگی مسیحی نه، سبک زندگی که خنده داره. اسلام سبک زندگی است، محتواست. این سبک زندگی امریکایی یا غربی که مقابل سبک زندگی ایرانی است، تماما سبک زندگی ایرانی مهر و ارتباط و اجتماع بوده، یعنی بر مهر و عشق و ارتباط و اجتماع استوار بوده سبک زندگی ایرانی ها از همان وقتی که ایران بوده، برخلاف سبک زندگی امریکایی که بر تعجیل و اعتراض و انزوا استواره. تازه من الان میگم، حالا شایدم به مذهب برخی خوش نه، دارم از سبک زندگی امریکایی قدیم صحبت میکنم. سبک زندگی امریکایی جدید به پوچیش رسیده، داره تغییر میده، داره تغییر. زمان در امریکا بچه بغل کردن که بد بود، الان شما برید ببینید این صفحات بازیگران بزرگشون، اینا کیف میکنن با بچه داشتنشون، کیف میکنن. یا این فیلم آسمان خراش رو ببینید، آدم نمیدونه داره یکی از رزمنده های کربلا پنج رو میبینه، یا آقای راک رو میبینه، فکر کنم اسمش راکه. نه، اونا دارن این سبک زندگی رو عوض میکنن که خانواده، خانواده چه بچه اینطور. من دارم از سبک زندگی امریکایی قدیمی میگم که توفاله هاش در اینجا مونده، برادران ملت هم اونا رو زندگیشون استعمال میکنن. سبک زندگی امریکایی تعجیل و اعتراض و انزوا بوده، همش انزوا. حتی موسیقی امریکایی هم که اومد، موسیقی فردی بود. یه نفر دستش گیتار میگیره، میگه آه چرا برای بغل من چی بزنن، حالا من اسامیشم یادم میره، یه کسی تنبک بزنه، یکم تنبور بزنه، یه کسی ستار بزنه، یه کسی دف بزنه، نه من این گیتار رو برقیش میکنم، میزنم تو برق، خودم هم اینطور میگیرم، نمیدونم چرا کجم وای میستن تو این را، کج میشم، درون گیتار من یه 20 تا آهنگ داره نواخته میشه، منم یه جین 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 میکنم میخونم. انزواست، سبک زندگی امریکایی همش انزواست. سبک زندگی ایرانی همش ارتباط بوده. تو این سبک زندگی ایرانی، یعنی ایرانی های اصیل اینطور بودن، دقت کن، مقابل پیش آمد نبودن و نیستن، یعنی اصلا ضد پیش آمد نیست فرهنگ ایرانی، استقبال میکنه از پیش آمد و به بهترین نحو مواجه میشه با پیش آمدهاش. اینم به حسب اون حکمت خسروانی بوده که در ایران بوده، حالا اونم از بس دورم میکنمش بپردازم، اون حکمت خسروانی که در ایرانیا بوده. ای سبک زندگی ایرانی بهترین نحوه مواجه شدن با پیش آمدها رو پیدا میکنه. شما حالا راه دور نرید، مواجه شدن ملت ایران، مؤمنین ایران، ایرانی‌های اصیل با جنگ تحمیلی رو قیاس کنید با جنگ در کشورهای دیگه. چون تو سبک زندگی امریکایی ما ضد پیش آمدیم آمار خودکشی اونقدر فقط در سر 30,000 سرباز آمریکایی در چند سال خودکشی کردن. 30,000 مگه چند هزار سرباز داره؟ 30,000 سرباز آمریکایی در اون نوشته قبل خودکشی گفتم، اون واتسون داد بیرون. اون که به خودکشی میرسه اون به خاطر این است که این با پیش آمد مخالف، یا اینکه سلاح در آمریکا آزاده، همه سلاح دارن، هی تک و تک هم دیگه رو میزنن، این به اون میگه اینجا پارک نکن، این تا 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 میزنه اونو میکشه، چون این آماده مواجه شدن با پیش آمد نیست و این یه سبکه، میگه پیش آمد تغییر بکشش، بعد میری زندان دیگه، میگه میرم زندان. این اونایی که میکشن واقعا نمیدونن میرن زندان، میدونن. اینا در فیلم های قدیمشون زندانشون هم جذاب نشون میدن. شما چه فیلم آمریکایی دیدید که زندانش فیلم مستند گوانتانامو باشه؟ نه، زندان های آمریکایی همه فیلم و سریال های بوده شما دیدین جذاب بوده؟ جذاب نبوده؟ دروغه ها، ولی اینجوریه. اون سبک اینو میخواد بگیم میری زندان، اشکال نداره کار میکنی. نخوام برم زندان، همه رو بکش، به خودتو بکش، راحت شی. اما رزمنده ها رو داشته باشین، اینا برشون جنگی پیش آمده، سری فضای کشور رو تبدیل کردن، صحرا نشون میده. ببینید ای لشکر حساب زمان آمد کجا، اون نقل و شیرنی و اسفند و شوخی و این عکس رو بگیر واسه شهادت من. و آقا پیش آمده، پیش آمده، پیش میاد دیگه. این ضرب المثل ایرانی پیش میاد، یه سبکه. پیش آمد رو باهاش مواجه میشه در سبک اصیل، ولی در سبک غیر اصیل و وهم آلود این اصلا تو ذهنش هیچ پیش آمدی رو ترسیم نمی کنه. مگه میشه در عالم ماده پیش آمد نیاد؟ مگه میشه کسی عزیزش رو از دست نده؟ برای همین تو فوت عزیزان در سبک زندگی غیر ایرانی همش افسردگی هست و انزوا و تغییر و دفعه یه کسی یه دور 180 درجه از عقایدش میزنه. و در سبک زندگی ایرانی چون همش با پیش آمد مواجهه، با موتهای کوچیک مواجهه. یه وقت یه ریاستی داشته ازش گرفتن، یه وقت یه منزلی داشته برشکست شده، موت دیگه، موت کوچیک، بعد با اون موت عزیزان مواجه میشه. مواجه میشه، دقت کردین؟ بیزاری از پیش آمد و ابتلا رد پیش آمد نمی کنه، فقط انسان در پیش آمد له میشه. این پیش آمدها برای مؤمن ابتلاس، برای غیر مؤمن عذاب و گرفتاریه. پس این پیش آمد اسباب الله تعالی است برای تربیت مؤمن، که تربیت مثل همه امورات دیگه مادی بدون اسباب امکان نداره. مؤمن برای اینکه تربیت بشه، تعالی پیدا کنه، اخلاد در عرض پیدا نکنه، بایستی تربیت بشه. خب هر تربیتی هم منوط است به اسباب، هر امری در دنیا منوط است به اسباب. پیش آمدها اسباب نجات مؤمنن از این باطلاق، ولی برای غیر مؤمن پیش آمدها اسباب نجات نیستن، سبب گرفتار شدنن. پس دقت کنین، حیات بدون پیش آمد امکان نداره، نبودن مرگ عزیزان امکان نداره، اما اون فرهنگ و تربیت و سبک زندگیه که تعیین میکنه ما چگونه با پیش آمدها مواجه بشیم، که حالا اینو در متن میخونیم. اون نکته ای که گفتم اینه، در پرانتز عرض کنم، اون سبک زندگیه غیر اصیل که درش تعجیل و اعتراض و انزوا هست، یه چیزی در ثمره این نوع سبک زندگیه که این نمیتونه با پیش آمد ها مواجه بشه. حال دقت کنید، بچه هایی که در دست این پدر و مادر تربیت میشن، که این پدر و مادر مواجه نمیشن با پیش آمد ها، بچه هایی هستن که اعتماد به نفس پیدا نمی کنن. مثلا اون پدری که تو خونه یه گلدون شکسته، یه پرده شیش شده، دست و پای مادر می لرزه که وای بابات نفهمه، یعنی یه پیش آمدیه که بابات ضد پیش آمده. اون بچه ها مهمترین شاخصشون این است که اعتماد به نفس نخواهند داشت. حالا اعتماد به نفس هم فارسیش میگیم من که معلوم بشه، یه اصل تعینشونه که ثبات شخصیت، راحت باشن، در هر شأنی هستن اون شأن و عالی بدونن، خجالتی نشن، کمرو نشن، توهم توطئه نداشته باشن. نه بچه هست که ما میکنن همه میخوان بخورنش بدزدنش، چون اون پدر و مادره با ما پیش آمدها درست مواجه نشدن. او پدره اومده از محل کار گفته همه دزدن میخورن میبرن، بعد اون بچه همینجور شده تنها بره بیرون میدزدنش. او یکی بهش سلام میده این میره تو لاکش. ببین همش به سبب ایناست. گفتیم عالم عالم اسباب دیگه. نمیشه که تو یه سبک زندگی داشته باشی بعد از این ور یه دکمه بزنی بگی بچه منی به این شأن برسه، همسر من به این شادی و نشاط برسه، شوهر من به این عزت و کرامت برسه. نه، اون علت هاست که داره این زندگی رو مدیریت میکنه. حالا از این ور دعا میکنی، خوبه دعا میکنی، بعد این بحث میشنوی دیگه، کاری نداره که یه دعا که نمیگه خب ملائکه محترم تمام تربیت این پدر و مادر رو ریسیت کنید. ملائکه میگه ما رو عینه ریسیت، ریسیت چی اصلا ما رو نمیدونیم، ریسیت کجاست، ای ریسیت الله تعالی که هیچ وقت زبان بیگانه استفاده میگه چی میگه. او سبب های ماحصل میاره. دوباره عاقل میدونه دنیا دنیا سببه. ببین میگم حکمت خسروان جرندو اینه، شما هم اینو میدونید و یه بعد روش فکر کنید. اون ضرب المثل چی میگه؟ از ماست که بر ماست. تو همین بحث پیش آمدها اون پدری مخصوصا چون حاکم منزله، اون مادری مخصوصا چون روح منزله، اینها مواجه زیبان. من یادم سابق هر کی میخواست، ما بچه بودیم من میدیدم یه وقت خواهری کسی اسباب کشی داشت همه خوشحال میشدن، این بچه ها میرفتن باز میکن، اون مردا که هم دیگه رو میدیدن یه گپی میزدن، اونا غذا میپختن، بعد موقع اسباب کشی میشد او وانتشو میبود، او تریلیشو چی میکن، یه خوشی و خرمی بود که من بچه بودم یادمه. ما دوست داشتیم یه کسی اسباب کشی کنه بریم تو اسباب کشی مثلا اینا شرکت کنیم، خیلی حال میده، خیلی کیف میده، همه خوش خرم بودن. یه پیش آمد بودی. الان اینطور نیست. حالا الان اینطور نیست. یه کسی اسباب کشی نمیکنه. نه فقط خودش له میشه و زیر. تو سابق برنامه میریختن دیگه. گفتن 3 روز بیشتر طول نمیکشه اسباب کشی. وسایل رو جمع جور کردن هم 1 هفته. و او هفتهش تموم میشد بعد اون آخر هفته اونا که کمک کردن دعوت میکرد خونهشون بهم مهمونی. بابا چه قشنگ چیده. الان او اصلا گیر میکنه، گرفتار میشه در اون باطلاق. او تو زندگی اینطوره. بعد حالا برو جلوتر که چی شد بچه من اینقدر راحت دروغ میگه. خب تو اینطوری بودی، تو خونه اینطور رفتار کردی که اگر یه لیوان بشکنه به ترتیب قد همه باعث بیان جواب بدن. بعد اونا کم کم فهمیدن، فیلم و اینا هم دیدن، بچه اینطور شده. بچه میگه که لیز خورد شکست. لیز نخورده بود، این قاطی کرده بود سر خواهرش زده بود زمین. بعد اون بچه بزرگ میشه اینطور میشه دیگه که میگه آه این 600 میلیارد رو شما چرا برداشتین از بیت المال؟ میگه نیاز داشتم دیگه. دروغ میگه نیاز نداره. کسی که نیاز داره دزدی نمیکنه. مثل این کسی که نیاز داره دزدی میکنه، اونایی که خدا نکرده بچه دار نمیشن باید دارن بچه بدزدن دیگه، نیاز دارن دیگه. بچه که حیاتی تر است از پول. ما حاصل عدم مواجه شدن یا مواجه زیبا نشدن با پیش آمدها یه قسمش این تربیت است. حالا شما اینو برید تو امورات دیگه که بدترین حالتش همون حالته موته. متن رو بخونیم کمک بشه. فصل در بیان نکته شدت ابتلاء انبیا و اوصیا و مؤمنین. بدان که پیش از این مذکور شد که هر عملی که از انسان صادر می شود، بلکه هرچه در ملک بدن واقع شود و متعلق ادراک نفس شود، از آن یک نحو اثری در نفس واقع شود. همه چی در ما اثر داره، یعنی حالات ما رو افعال ما می سازن. چه اعمال حسنه باشد یا سیئه که از اثر حاصل از آنها در لسان اخبار به نکته بیضا و نکته سودا تعبیر شده. میگه اون اگر اعمال حسنه باشه، خوب باشه، معقول باشه، حالات منبسط و سفیده، نورانیه. ولی اگر اعمال سیئه باشه، بد باشه، حالات سوداست، سیاهه، همه چی برش یأس و اینها داره. و چه از سنخ لذایذ باشد یا سنخ آلام باشد، مثلا از هر لذتی که از مطعومات طعام یا مشروبات یا منکوهات نکاح و اینها و جز آنها انسان میبرد، در نفس اثری از آن واقع میشود و ایجاد علاقه و محبتی در باطن روح نسبت به آن میشود. هر چیزی در دنیا اثر داره. حالا این لذات و اینها در دنیا یه حالتی تو روح میاره و توجه نفس به آن افزون می شود و هرچه در لذات و مشتهیات بیشتر غوطه زند، علاقه و حب نفس به این عالم شدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشتر شود و نفس تربیت شود و ارتیاز پیدا کند به علاقه به دنیا. اصلا داره دنیایی تربیت میشه. و هرچه لذایذ در زائقه‌اش بیشتر شود، ریشه محبتش بیشتر گردد و هرچه اسباب عیش و عشرت و راحت فراهمتر باشد، درخت علاقه دنیا برومندتر گردد و هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد، به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد. چنانچه اگر رکون نفس به کلی به دنیا شد و وجهه آن مادی و دنیاوی گردید، سلب توجه از حق تعالی و دار کرامت او به کلی گردد و اخلد الی الارض و تبع هوا، یعنی این دیگه مخلد میشه در زمین، بعد تبع هوا، اون وقت تابعیت هوس پیدا میکنه. مادی صرف که میشه دیگه همه چیزش هوسه. حالا شما یه وقت شما بگید اینا حمله میکنن به یمن و فلسطین و اینها، مگه نمیفهمن اونا بچه اینا؟ اینو کسی میفهمه که عقلش در صحنه است. یه کسی که هواش کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، هوس حاکمه، هوس اونو بچه و مظلوم نمیبینه، هوس او رو مانع رشد خودش میبینه، میکشه. میشه بعد تبع هوا. حالا الله تعالی نمیخواد مؤمن اینطور بشه. پس استغراق در بحر لذایذ و مشتهیات قهرن حب به دنیا آورد و حب به دنیا تنفر از غیر آن آورد. میگه از یه جایی این غرق دنیا بشه، دیگه حب به دنیاش زیاد بشه، نفرت از ابدیت و قیامت پیدا میکنه. و وجهه به ملک غفلت از ملکوت آورد. چنانچه به عکس، اگر انسان از چیزی بدی دید و ادراک ناملایمات کرد، صورت آن ادراک در نفس ایجاد تنفر نماید و هرچه آن صورت قوی تر باشد، آن تنفر باطنی قوی تر گردد. چنانچه اگر کسی در شهری رود که در آنجا امراض و آلام بر او وارد شود و ناملایمات خارجی و داخلی بر او رو آورد، قهرن از آنجا متنفر و منصرف شود. حالا دقت کنید. و هرچه ناملایمات بیشتر باشد، انصراف و تنفر افزون شود. و اگر شهر بهتری سراغ داشته باشد، کوچه به آنجا کند و اگر نتواند به آنجا حرکت کند، علاقه به آنجا پیدا کند، دلش را به آنجا کوچ دهد. پس اگر انسان از این عالم هرچه دید، بلیات و آلام و اسقام و گرفتاری دید و امواج فتنه ها و مهنت ها بر او رو آورد، قهرن از آن متنفر گردد. نفرت به معنای فارسی نیست که ما هی میگیم نفرت. نفرت تو عربی یعنی این که کامل دلشو نمیسپره. محبت یعنی کامل دلشو میسپاره. میگه اینجا هی ما آلام و اسقام و اینها میدیم که انسان کامل دلشو به دنیا نسپاره. گرفتاری، بیماری هایی که زمین گیر میکنه و دلبستگی به آن کم شود و اعتماد بر آن نکند و اگر به عالم دیگری معتقد باشد و فضای وسیع خالی از هر مهنت و علمی سراغ داشته باشد، قهرن به دانجا سفر می‌کند. قهرن ترجمه به طبیعتن اشتباهه، ولی واقعا یعنی طبیعتن. قهرن یعنی میگه که من نمیخواستم من میخواستم سوار هواپیما بشم برم کرمان، من سوار هواپیما شدم ولی هواپیما رفت مشهد، میشن قهرن. من تا یه جایشو رفتم، بقیهشو او برد. میگه حالا وقتی که این در دنیا مؤمن، همه چیزش کامل نیست، یه خلالی داره. این نفس چون فطرت داره، حالا میره دنبال یه عالم دیگه. اون عالم کجاست؟ ابدیه. قهرن به دانجا سفر کند و اگر سفر جسمانی نتوان کرد، سفر روحانی کند و دلش را به دانجا فرستد. و پر واضح است که تمام مفاسد روحانی و اخلاقی و اعمالی از حب دنیا و غفلت از حق تعالی و آخرت است. دقت کن چی شد؟ اون تربیت کلی. میگه حالا هر چی مفاسد داریم، هر چی، از حب به دنیا شروع میشه. حب به دنیا چطور شروع شد؟ از اون اخلاد به دنیا شروع شد. و حب به دنیا سرمنشأ هر خطیه است. حب به دنیا رأس و کل خطیه. حب به دنیا این، نه اینکه دنیا رو دوست نداشته باش، یعنی درش تمام دلت رو رها نکن، درش گرفتار نشو. چنانچه تمام اصلاحات نفسانی و اخلاقی و اعمالی از توجه به حق و دار کرامت آن و از بیعلاقگی به دنیا و عدم رکون و اعتماد به زخارف آن است. این رکون و اعتماد هم همینه، تمام دلش رو به دنیا میده. من دیدم خیلی بوده، به خصوص کسایی که اهل علم بودن، حتی اهل علمی که مثلا یه دانشجو، یه طلبه، به خصوص تو طلبه، تمام دلشو داده به درس، اون در رابطهش با زنش بدبخت شده، در رابطه با تربیت بچهش بدبخت شده، تمام دلشو داده به درس. خب درس هم دنیاست. دیدم اونایی که تمام دلشونو میدن به کار، در رابطه با خانومشون بدبختن. اون کسی تمام دلش رو داده به فعالیت‌های کذا، همینطور میشه. هر چیزی که در دنیا، حالا الله تعالی چه اون تو درس، چه این تو کار، چه اون تو فعالیت، میاد یه چیزایی، یه گرفتاریایی براش درست میکنه که این درست بشه. نمیشه، حواسش نیست که آه یه علامته. خدا رحمت کنه استاد ما رو، وقت میگفتش که اون، حالا ایشون به زبان خودش میگفتش که بزنید تو سرتون، من حالا به زبان خودم بگم، نزدیکترین دیوار رو باید پیدا کنه انسان کلشو بکنه. میگفت اگر یه وقت همسرتون، بچهتون گفت تو رو کم دارم، دو دستی بزنید تو کلتون، چون باب توفیقات بسته شده. حالا برعکسه، همه هم دیگه کم دارن. میگفت حالا یه وقتی هم آدم کارش سنگین میشه، اینا بعدش باعث یه حال اساسی بده. و کار دیگه، شغل اینوره اونوره، به خصوص بعضی شغل هست به کشور مربوطه، آدم سرش یه وقت چند ماه این خیلی سرش رو، بعد چند ماه بعدش شغل کنه. اینطوری بود. به خاطر همین علمای سابق، حکمای سابق مثل علمای جدید نبودن، کلا نیستن علمای جدید، نمیدون کجا. یا مثل این شاغلین جدید نبودن، نیستن. سو کار میکنه که هست بشه، اینا کار میکنن نیست میشن. اینا همش یعنی همون، حالا اینو میگه سرمنشه همه، اون برای همسرش دل و وقت و بچهش دل و وقت و اینا نداره، سرمنشه همه خطایا میشه دیگه. اون همسره که سر به هوا پریشان، اون بچهه که ویلان سیلان، این میخواد از حب دنیا رأس کل خطیئه، فکر نکنید این است که تو حب دنیا داری هر خطایی داری، بخواد اینجور ترجمه میکنه، اینجور نیست. اون جایی که انسان تمام دلش رو به دنیا داد، خطاها در زندگی زیاد میشه. خطا یعنی اشتباه، اشتباه در زندگی چون زیاد میشه. تمام دل دادن، چرا تمام دلش رو میده؟ چون اعتماد به زخارف اون داره، گمان میکنه با این تمام دل دادن به یه بهره میرسه، نمیرسه. انگار همه گنجینه ها در دنیاست. پس معلوم شد از این مقدمه که حق تعالی عنایت و الطافش به هر کس بیشتر باشد و مراهم ذات مقدس شامل حال هر کس زیادتر باشد، جسه پیش گفتیم، او را بیشتر از این عالم و زخارف آن پرهیز دهد. با چی؟ ابتلا. و امواج بلیات و فتن را بر او بیشتر متوجه فرماید. یک باور شیطانی و غلطه که مؤمنین پیش آمد ندارن. نه، تو گمان میکنی پیش آمد ندارن. اینا ماورای پیش آمد ها زندگی میکنن، بالای موج ها زندگی میکنن، موج سواری میکنن، که فرمود مؤمنی که دستش تنگه هیچ کس از ظاهرش نمیفهمه این دستش تنگه، چون این با پیش آمد له نمیشه، که پیش آمد میره زیلش. حالا من به زبان روانشناسانه بگم، مثل اون کسایی هستش که اینا ریتمیک یا طربناک زندگی میکنن، یعنی این ریتم زندگیشون به هم نه، ساعت حتی بدنشون، اینا راه رفتنشون فرق، نشستنشون فرق، اینا تلف نمیشن، تالاپ نمیشن، شل نمیشن. این چه سبی زندگیه که اینو شبیه یه لنگر میکنه، این میندازه یه گوشه، حالا یه چند نفر بیان اینو برش دارن، آدم حالش به هم میخوره از این نوع زندگی. آه اونجا گاراژ مگه؟ هر کی بره تو اون دل، هر تصویری رو میبینی، هر غذایی رو میخوری، اون میشه دیگه، اون وقت میشه یه گاراژ. اون گاراژ که نمیشه تکون داد که. یه اینا طربناکن. طرب بهترین مثالش ساعته. این ساعت سه تا عقربه داره. این عقربه پایین که واسه تعیین ساعت عقربه کوچیکه، عقربه دوم که واسه دقیقه است میاد روش، عقربه سوم که واسه ثانیه است میاد روش، اینا در مدار خودشون کار میکنن. یعنی عقربه دوم میاد، عقربه قبلی از کار نمیفته، مانعش نمیشه. دقت کن، تو از دور میبینی فکر میکنی اینا واسه بخورم به هم، ولی چون میان روی هم. حالا اگر یه عقربه دیگه بذاریم رو عقربه سوم چی؟ اونم در مدار خودش 1000 ثانیه. یه عقربه دیگه هم بذاریم روش، اونم در مدار خودش هر 5 دقیقه بار یه سوتی بزنه. اون میگه اون انسان‌هایی که اینطورن طرب دارن، هر چیزی تو زندگیشون میاد نمیره چیزای قبلی رو خراب کنه، اونم در مدار خودش داره میچرخه. ولی انسان‌هایی که اینطور نیستن، غیر مؤمنین اینطوره، یه پیش آمد میاد همه عقربه ها از کار میفتن. مثلا این عیده، میخواد بره مهمونی، یه دفعه اون میخواد خیلی خوش خورم، میخواد بره مهمونی، یه دفعه میگن که نیایید مهمونی کنسله، میگه عیدمون رو خراب کردن، بهار ما این است. اون چیه؟ سالی که نکوس از بهارش پیداست، و به نفعی میگه. اینو ایرانی ها به مثبت میگن، سالی که نکوس از بهارش پیداست، گل و بلبل و ترانه و غزل، و سالی که نکوس از بهارش پیداست. جوجه رو آخر پاییز میشمرن، جوجه رو آخر پاییز میشمرن. او همه چی امریکایی میکنه، اعتراضی. اونا که زندگی طرف میکنن اینجوری. حالا این مهمونی نشد، میگه خب این مهمونی نشد، یه وقتی آزادی پیدا کردیم دیگه، دلش گیر نمیکنه تو اون مهمونی بره بقیه هم حالشون رو بگیره. سلام لیلا، خوبی؟ بهاری که نکوس، سالی که اون لیلا هم رفت، اونم زنگ میزنه به آتقی، آتقی فلانی فلانی را. میگه زندگی که درش طرب نیست، طرب تکونه، تکونهای ریتمیک ظریف رو میگن طرب. میگم که میگن به اون آقا میگن مطرب، برای اینکه تکونهای انشالله ظریف و ممتد و ایجاد میکنه. حالا مطربای خوب اینجوری بودن، یه نینای نانایی داشت میزد، همین یه حالی بیدم که عروسی مبارک، تولد مبارک. حالا الان که یه قدری چیز شده، خیلی به هم ریخته شده. طلب اینطوره، هر چیزی میاد یه چیز اضافه میشه به اون چیزها و این تدبیر میکنه در مدار خودش بگردونه. این پیش آمد که میاد همه ساعت از کار میفته. طور میشه تا اینکه امواج بلیات و فتن را بر او بیشتر متوجه فرماید، تا این تمام دلش رو به هیچ چی نده، خب تا اینکه روحش از این دنیا و زخارف آن منصرف و منزجر گردد و به مقدار ایمانش رو به عالم آخرت رود و وجهه قلبش متوجه به آنجا گردد. و اگر نبود از برای تحمل شدت ابتلا مگر همین یک جهت هر آینه کفایت میکرد، او همین یه دلیل اگر بود انسان کفایت میکرد که مشتاق ابتلا میشه. و در احادیث شریفه اشارت به این معنا دارد که نبی جعفر علیه السلام قال ان الله تعالی لا يتعهد المؤمن بالبلاء كما يتعهد الرجل اهله بالهدي من الغيب و يهميه الدنيا كما يهم الطيب المريض. حضرت باقر علیه السلام میگن که میفرمان که همانا الله تعالی هر آینه، یعنی تون به تون، زود به زود تفقد کند، حال احوال میکنه، توجه میکنه مؤمن را به بلا، چنانچه تفقد کند مردی عیال خود را به هدیه از سفر. یه چقدر کیف داره که این همسرش رفته سفر، بچه ها باباشون رفته سفر، تاب میارن سفر رو و یه خوشحالی دارن که بابا میاد سوغاتی میاره، شیفته اون سوغاتی هم میاره. الله تعالی مثل اون مردی که عیال خوب عیالات خودش هدیه میاره از سفر، هدیه میده به مؤمنین. چی؟ بلا. بلا معنی کردیم، عذاب نیست، عذاب واسه غیر مؤمنه. بلا یعنی همین گاهی اوقات گرفتاری به ثروته، گاهی اوقات گرفتاری به محبوبیته. و هر آینه پرهیز دهد او را از دنیا، چنانچه پرهیز دهد طبیب مریض را، یا طبیب من لا طبیب له. و در حدیث دیگر نیست به همین مضمون وارد است. بس باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.